امروز یک شنبه یک شنبه تموم شد وارد دوشنبه شدیم. یک شنبه 14 خرداد 1396 و شب دهم سلام علیکم، شب دهم ماه مبارک رمضان هست و محضرتون عرض بکنم که شب رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هم هست که تذکر میگیم خدمت دوستان. بنا هست انشاءالله آیت 66 تا 74 سوره یوسف رو به یاری خدا بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علیهم اجمعین. یه سوالی قبلا آقای گلستانی هم پرسید که سر افطار جوابش موند، که گفتن که شما چند نفر دیگر دوستانم این پرسیدن که شما با اصطلاح چه مدرکی وارد حوزه شدیم. من لیسانس گرفتم، بعد اومدم حوزه مرسه برای مهندسی صنایع خوندم و بعد سربازی رفتم و بعدش اومدم حوزه یه معصومی قم مشغول تحصیل شدم و بعدم همونجا مشغول تدریس شدم. درباره حفظ قرآن، من قبل از حوزه نیمی از قرآن رو به صورت ترتیبی حفظ کردم، بعد حدود نیمی حالا، و بعد از ورود به حوزه چون شاغل هم بودم امکان حفظ رو دیگه دیدم به هیچ عنوان نیست. دروس حوزه واقعا سنگین بود، وقتگیر بود، لذا حفظ ترتیبی رو دیگه کنار گذاشتم، حفظ رو با روش انس دائم ادامه دادم و انقدر همین سعی کردم زیاد قرآن بخونیم مثل کاری که علما انجام میدن. در اثر زیاد قرآن خوندن یه معانست و یک انسی با الفاظ قرآن در حقیقت ایجاد شد که بعدها دوستانی که ما رو میدیدن مثلا فکر میکردن که ما حافظ کلی، مثلا توی جلسه حتی توی جلسه حفاظ این اتفاق زیاد میافتاد، چون ما حافظ غیر مثبت زیاد داریم که آیات رو تثبیت نکردن، فقط یه دور حفظ کردن. تو جلسات حفاظ هم یه دفعه ما مثلا میگفتن یه آیهی مثلا بود فلان اینا، بعد من میگفتم، بعد اون حافظا نمیگفتن، بعد مثلا تعجبشون میشد، بعد میگفتن تو چی حفظ کردی، چی جوری حفظ کردی، اینقدر مسلطی. اینا گفتن بابا مثلا من حفظ مثل شماها نیستم. بعد سر همین شد که سر زبونا افتاد که راسل حافظه. بعد یه چند نفر اومدن اضافه کردن گفتن حافظ کله. همینجوری موند سر زبون. بعد ما هم دیگه هر جا دیگه خسته شدیم، مثلا یه جا میگن آها ایشون جایی میگن مثلا میخوام بگم فلانی حالا کمالات اینا، میگم آقا بگو حافظ قرآن. اون 300 تا برنامه‌ای هم که تو رادیو معارف رفتیم الحمدلله اونجا اون آقایی که نریتور بود رعایت میکرد و وقتی میخواست ما رو معرفی کنه مجری برنامه میگفتش که مثلا روح الله راسل حافظ قرآن، نگو کل. ولی خب دیگه تو السنه بعضی مونده از دوستان میگن کل، دیگه ما خسته شدیم هر جایی ما کل متعارف نیستیم. بعد دیگه یه جانهایی گفتیم نیستیم، اونا دعوامون کردن، گفتم آقا به تو چه ربطی داره، ما میگیم تو هستی، چون وقتی ما داریم میبینیم که تو مثلا آیه هایی که ما که حافظیم به ذهن ما نمیاد به ذهن تو میاد، پس تو هستی دیگه، دیگه به تو ربطی نداره، دیگه اینجوری شده که مثلا مونده. لذا این نکته. و اما این که من عرض کردم دو روش حفظ قرآن داریم در توان همه هست و همه میتونن، یه دور من اینو شاید تو حرفام یا شاید هم دو دور گفتم، ولی که اون شب تو گعده عمدن میخواستم بگم که بذارید فردا شب میگم که یه مقدار دقتتون بهش بیشتر بشه. اونم این هست که دو روش از روش های حفظ هست در توان همه هست. اون دو روش چیه به نظر شما؟ همین انس دائمه که زیاد قرآن بخوانیم. همین الان شماها چند نفر اینجا دعا کمیل رو قبلا حفظ کردن؟ دعا کمیل رو اینجا چند نفر قبلا حفظ کردن؟ خب حالا من عبارتشو میخونم شماها جواب بدید. الهی لولا ما حکمت بهی، اینو پرسیدم اینجا، من تعذیب جاهدی و قضیت بهی من اخلاد معاندی لجعلت النار الله بعد و سلام و ما کان لأحد فیها مقرن ولا مقام، لیکن تقدس الاسمان احسنت ان تملأ من الکافرین من الجنة و الناس اجمعین. شماها الان همتون حافظ اجمالی دعای کمیلید. آیه ابراهیمی عزیز چطوری برادر؟ آیه ابراهیمی اصلا خودتون ناراحت نکنید، دنیا ارزش نداره، درست میشه آقا جان. الان شما همتون حافظ اجمالی دعا کمیلید، اونایی که ندوه زیاد میخونن حافظ اجمالی دعای ندوه. البته همه فرازهای کمیل شاید اینجوری نتونید، همه فرازهای ندوه رو نتونید، همه فرازهای جامعه کبیره رو نتونید، ولی خلقکم الله انوارا و جعلکم بعرشهی محتقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. ببینید شما الان اگه مثلا من رو منبر بودم داشتم این فراز جامعه کبیره رو میخوندم، وقتی داشتم آهسته میخوندم شما با من چیکار میکردید؟ همراهی میکردید. ما به کسی که بتونه حاج آقا وقتی رو منبره میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، وقتی میگه من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون فلا نحیینه حیاتا طیبا، کسی که میتونه اینجوری آیات رو با حاج آقا رو منبر زمزمه کنه ما بهش میگیم حافظ اجمالی قرآن، حافظ اجمالی. پس ما حفظ دو جور داریم، روش حفظ کل قرآن که برکات فراوان داره، اما یه روش حفظ داریم حفظ اجمالی، ما اسمشو گذاشتیم حفظ آسان. حفظ آسان در توان همه هست و تو حوزات علمیه متاسفانه طلاب ما یا حفظ همه قرآن یا هیچ، یعنی یا در مسیر حفظ کل دارن حرکت میکنن یا بعضا حتی من میپرسم چون تو حوزه ها میرن سوره قدر هم میبینی بلد نیستن، آیه اکمال دین رو بلد نیستن، آیه تطهیر رو بلد نیستن، مثل بعضی از همینا که نشنش میکنن اینا اینجوریه. ها حفظ اجمالی قرآن چی جوریست؟ یکی اونس دائم مثل آیت الله سبحانی باشید حفظه الله، هر روزش مثل ماره میزونه، روزی یه جز قرآن میخونه،
روزی یه جز.
حاج آقا ایشون دوتا درس خارج فقه اصول چطوری میرسه؟ یک جز قرآن خوندن 20 دقیقه بیشتر زمان نمیده. حفظ اگه زده میشید دستور اهل بیت 50 آیه در روز حتما بخونید، اگه زده میشید مسیحیت دین آسان است، میتونید برید اونجا یه صلوات بفرستید و صلوات که خاموش کردن مسیحیشی، صلوات که روشن کردن یه صلوات بفرستید بگید. 50 آیه حد اقل این ما تیسره، اقلش 10 آیه است که همین یک صفحه است که تلاوته داره، که من قرأ 10 آیات فی کل بسلا لیلا یا یومن لم یکتب من القافلین، حد اقل روزی یه صفحه بخونیم اسم ما رو تو قافلین ننویسن. اما اونی که 50 آیه بخونه کتب فز زاکرین تو زاکرین نمیسن. شما ها باید زاکر باشید. روزی 50 آیه خیلی آسانه. شرطش اینه اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. ببین اونجا گفتیم چه ماده‌ای در تقدیره؟ اذا قرأت القرآن گفتم دوتا ماده تو قرآن کثیرن هست میشه، اراده. ببین موقعی که اراده میکنی قرآن بخونی، نه اینکه ما عادت کردیم قرآنو که وا میکنیم اول خوندنمون میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نه، اون لحظه‌ای که اراده میکنی که بری قرآن بخونی اون لحظه چی بگو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون از همون لحظه‌ای که اراده میکنی که بری کتابخونه قرآنو ورداری قرآنو بخونی، از همون لحظه شیطان میاد رو اعصابت و وسوسه میکنه. تو که میخونی نمیفهمی چه فایده ای داره، قرآن برای تدبره، قرآن مال عمله، تو که عمل نمی کنی پس چی؟ ببین همش میداره تو این فضا ها. حالا این همه خوندی چی شد که میخوای بزن بری بخونی؟ اونجا واقعا خودتو در حس و پناه خدا در بیار. بعد میری وقتی میخوای قرآن نشستی، پنجاهی کاری نداره، یک جز قرآن در روز خوندن هم کاری نداره. اگر میخوای زده نشی، به قول آقا زده نشی، در قرآن خوندن و انس دائمتون تنوع داشته باشی. گاهی ترتیل بخونید، گاهی معمولی بخونید، گاهی حال خوندن ندارید فقط استماع کنید، گاهی فقط مطالعه کنید. اینو یه کتاب که داری مطالعه میکنید لب نزن. پس گاهی بنویسید، اینا همش روایت داره، گاهی بنویسید. نگارش قرآن خیلی تو تثبیت قرآن تو ذهن مؤثره. خب تو کشورهای آفریقایی الجزایر 7 میلیون، لیبی 7 میلیون جمعیت داره، 1 میلیونش حافظ قرآنه. چیکار میکنن؟ 3 دور قرآن مینویسن حفظ میشن. نگارش قرآن یکی از بهترین راههای تثبیت و تقویت حافظه تصویری. یه دور قرآن بنویسید، الان انتشارات نور الصقلین تو قم یه قرآن چاپ کرده، یک مجلد کامل، هیچی نداره جز علامت شماره آیه. برای اینکه قرآن بنویسید، روش حفظه، اونو بگیرید یه دور کل قرآن بنویسید، روزی دو صفحه قرآن بنویسید، بعد ببین چقدر حافظه تصویریتون قوی میشه. گاهی اوقات قرآن رو دکلمه کنید. این از روایتی به دست میاد که امام کاظم علیه السلام نحوه قرآن خوندنشون رو راوی میگه اینطوری بود که کأنه یخاطب انسانا. من از کأنه یخاطب انسانا میفهمم دکلمه بوده. دکلمه اینه: قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال همین هایی که تو دیالوگ های مثلا سریال هستی یوسف دارن چیکار میکنن؟ اونا معانی رو با همین، شما اینا رو بریز تو قرآن وقت کمکتون میکنه بفهم. منو قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله شيء من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن عليه جار و مجرور وقتی مقدم میشه مفید چیه؟ حصره. اون حصر رو شما باید با آهنگ برسونید. بله، ولی اینجا مفید این معنا هست. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حق ببخشید. ما كان جواب لماست. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. درست شد؟ درست شد یا نه؟ کار کردید معانی آراتو، چون جلوی جمعه باید اینجا با صدای آهسته صحبت بکنه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتو العیرو انکم لسارقون قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک و لمن جا. اینجا با یه مکسی بکنید، چون فاعل لمن جا بهی الان میگیم یوسفه. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله. این تالله رو باید اینجوری بگید، حالا دلیلش رو تو معنا میگم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. یعنی کاملا خودتون رو میذارید تو اون فضا. من یه طرحی نوشته بودم برای این، حالا هیچکی نمیاد دنبالش، اسمش رو گذاشتم آلبوم صوتی قرآن. چند بار از اوقاف نهادهای دیگه جامعه قرآن پیگیری کردیم یه جمعی رو درست بکنیم قرآن رو اینجوری بخونن، عربیش رو و فارسیش رو. منتها یه تیم ورزیده حسابی میخواد و یک من گفتم حاضرم مدیریت این کار رو دست بگیرم، که یعنی قشنگ بیام اونجا بالا سر کار وایسم بگم تو اینجوری بگو، تو اونجوری بگو، اینجاشو مثلا باید تأکیدی میگفتی، اینجا رو باید یواش میگفتی. بعد با شخصیت های متعدد، یعنی مثلا اینجا که من میگم قائل لمن جاء بهی ارمیزان میگه یوسفه، اینجا رو باید تو اون به اصطلاح عبارت اونی بگه که تو این داستان نقش کیو داره؟ یوسف رو بگه مثلا. آره آفرین. لذا یه تیم میخواد از زنان، از مردان، یکی مثلا در کل قرآن نقش جبرئیل باشه. یک آلبوم صوتی هنری از قرآن میشه که یک تحول عظیمیست به نظر من توی بحث، و به نظرم خیلی جذابم باشه. یعنی قشنگ طرف که داره گوش میده. گفتم که این رو اصلا این سبت رو من مبتنی بر المیزان میخوام کار کنم، یعنی طبق نظرات علامه. مثلا اونجایی که ایشون میگه اون دعای قول یوسف نه زلیخا، اونجا اونو باید یوسف بگه. بعد این وقتی طرف گوش میده قشنگ تمام اینا رو میفهمه. مثلا یه داستانی مثل یوسف مثلا شاید جمع بزنید کلا مثلا 20 آدم بخواد تقریبا. حالا مثلا دیگه یکی زلیخا شه، یکی یوسف شه، یکی یعقوب شه، مثلا 10 تا صدای برادران شه، مثلا نمیدونم. بعد آهان اینا بچگی و بزرگسالیشون با هم دیگه بعض تو مواردی باید متفاوت باشه، مثلا همین دیگه. خب دیگه میگم مثل یه پروژه، یه طرح سنگینه. ولی اگه یکی واقعا قبول میکرد، به نظر من که جزء چیزاییه که بسیار جاش خالی است. کل قرآن رو یه دو کل قرآن رو اونجا گفتم دیگه، یه نفر که راوی، یه نفر قرائت کننده کل قرآنه. اون جاهایی که قصه نیست، اون جاهایی که مثلا همین سوره یوسف که تموم میشه، از اونجا به بعدش دیگه اونی که جبرئیل میگه، یعنی مثلا میگه که فرض بکنید آخر سوره یوسف آیه 102 که مثلا میرسن، دیگه 102 اینطوری میشه: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اینطوری باید بخونه، کار نداره. به هر حال قرآن رو دکلمه کردن من تجربه دارم. مثلا حافظایی که زیاد قرآن رو مرور میکنن، یه جا به بعد دیگه میگه منشاوی خسته شدم. نمونه داشتم، مثلا میگه چیکار کنم، میگه داره حوصله‌ام از این مدل مرور سر میره، میگم قرآن دکلمه کن. میگه دکلمه کردن قرآن چه مدلی؟ میگم این مدلیه. بعد یه دفعه میگم گل از گلش چه گم، میگه چه روش جالبی. تا حالا من به این کأنه و یخاطب انسانن عرض کردم، نه که بگم امام کاظم علیه السلام اینجوری قرآن میخوندن. میخوام بگم از این به دست میاد که قرآن اینجوری هم میشه خون. کأنه و یخاطب انسانن دیگه بیات و رست که نمیخونده که، از بیات و رست و حجاز و سگاو و نعاون مخاطبه در نمیاد که. ولی مخاطبه یعنی یه جوری میگفت گویا داره معانی رو، آهان به روش خطابی داره معانی رو به او القا میکنه. قناعت داریم؟ خب این یه آدم. خب بگذاریم، یه روش دوم هست که حفظ موضوعیه. حفظ موضوعی 300 آیه لااقل. حتما این کتابچه حفظ موضوعی رو دوستان اوایل یه ذره شاید دارو تلخ بود، یه ذره برید جلوتر. من امسال مؤسسه که تفسیر میگفتم، گفتم من تفسیر میگم با حفظ موضوعی پایه هفته حوزه. اوایل هی اکراه داشتم اونجا کتاب 365 موضوع رو کار میکنیم، ولی بعد از 40-50 تا آیه که رفتیم جلو، یواش یواش دیدم اصلا فضای کلاس عوض شد. حفظ قرآن هم از اون چیزهایی است که شیطان خیلی روش سرمایه‌گذاری میکنه که انجام نشه. ولی 40-50 تا آیه که شما حفظ میکنید، یکی از عوامل تقویت حافظه حفظ قرآنه. اونایی که میگن حافظمون ضعیفه، به یادمون نمیمونه، چیکار کنیم؟ قرآن حفظ کن تا بتونی قرآن حفظ کنی، یعنی حافظت قوی میشه. 40-50 آیه اول اینجوریه. بعد انشالله مشتاق باشی هر روز اگه یه دونه حفظ بکنی و 10 درس رو مرور بکنی، ماهی یه بارم کل آیات محفوظه قبلی رو مرور بکنید، یک سرمایه عظیمی همین 300 تا آیه براتون میشه. به طوری که شما در همه جا یک منبر 5 دقیقه‌ای همراه دارید، همه جا دیگه من مطالعه نکردم نداری. یه جا تو جمع فامیلی نشستید، آقا من روز یه حالا در خدمت شما هستم، یه مطلب بفهمید استفاده کنید. خیلی از طلبه‌های ما میگن من الان چیزی آماده نکردم، همین الان از کلاس اجتماع امرو نهی اومده بودیم بیرون تو اصول. خب اون بحثا که به درد شما نمیخوره که. خب اون بحثی که به درد مردم میخوره چیه؟ اونا خب اونا رو تحقیر کنن، اونا بحثای حوزوی به درد بخوره. اونی که به درد مردم میخوره، مردم دنبال یه آیه، یه حدیثن، یه مسئله شرعی. تو این بعد خودمونو قوی کنیم جان. درسته. چه روش اشتباهی؟ عرضم به حضور شما که من نمونه دارم. سال 92 تو همین زنجان دوره داشتیم، یکی از طلبه‌های خوب نورانی اومد جلو. سلام علیک کرد و اینا، گفتش که آقا من یه دور کل تفسیر قرآن رو از تفسیر صافی، تفسیر روایی هم خوندم. گفت من یه دور کل تفسیر قرآن رو خوندم. گفتم که گفت چند سال پیش. گفتم که خب الان سوال مسئله چی؟ گفت هیچ رفاقتی با قرآن ندارم و خیلی از چیزایی که خوندم از یادم رفته. یعنی 5 سال پیش دار تفسیر کل قرآن خونده 5 جلد، چه همتی هم کرده. ولی میگه الان من اونسی، ما از این نمونه زیاد داریم. اون کسی میتونه علامه طباطبایی بشه که وقتی تفسیر المیزان رو مینویسه تازه بعدش روزی یه جز یا سه جز میگن علامه قرآن میخونده، که از قبل اونس با قرآن داشته باشه. اونس مقوله ایست غیر از معرفت. این که این همه تو روایات ما آمده قرآن رو زیبا بخونید، قرآن رو حفظ کنید، النظر فی المصحف عباده، اگر اصلا یه روز گذشت حال قرآن خوندن نداشتی، قرآن رو وا کن، نظر کن، نگاه بنداز، این نوره. النظر فی المصحف عباده، یخفف عن عذاب الوالدین ولو کانا کافرین. تو قرآن وا کن، یه چشم به قرآن بنداز، از عذاب والدین تخفیف میشه اگرچه کافر بوده باشن. اینا مفهومش اینه که قرآن رو اگه کردیم مثل کفایه کتاب معرفتی، ببین کسی که یه دور شرح کفایه نوشت اونو میذاره تو کتاب خونه، هر کی اومد نشون میده من یه شرح کفایه نوشتم، یه نفر میاد یه سوال کفایه کنه، آقا من تو شرح گفتم، اونجا مراجعه بکنید اونجا هست. بعدن هم بری از حاج آقا بپرسی حاج آقا شما مثلا الان 3 سال از اون شرح کفایه نوشتن تموم شده چند دور کفایه خوندی؟ آقا هیچی، من شاخ کفایه رو شکوندم، یک دور شرحش هم نوشتم. سوالی مکتبی دارید برید اونجا بخونید. حاج آقا یعنی تو این 4 سال شما دیگه کفایه نخوندی؟ نه آقا، بس 6 دور درس دادم، یه دورم شرحش نوشتم، الانم دارم درس خارج میگم. این چی میگن؟ قرآن اینجوری نیست. قرآن کتابی است که تموم نمیشه. اگه کسی اونس با قرآن داشت مثل علامه طباطبایی 20 جلد المیزان می‌نویسه، می‌ذاره تو تاخچه، باز میره روزی 3 جز قرآن می‌خونه. این چیزی نیست که بگه آقا یه دورم نوشتیم تموم شد دیگه، سوالی هم دارید اون تو هست. باز هم دریافت، باز هم در این کتاب تمومی نداره. لذا ما برای خاطر این که برسیم به این نقطه که نشیم از اون آدمایی که میرن کارهای معرفتی تو قرآن میکنن، یه دوره، یه تابستون، یه مارمزون تفسیر، یه عمرم براش خاطر است. آره یادش بخیر ما رفته بودیم اونجا، یه راسل تجزیه تحلیلی گفت، خیلی جالب بود، آقای مهندسی هم برای تفسیر گفت اف شد دیگه، خیلی خیلی خوش گذشت. اما شبام چای میداد. ولی اونی که اونس با قرآن پیدا کرده، به همین خاطر من به آلو اونجا هم عرض کردم، گفتم نقص این دوره شما اینه که تفسیره تو بحث تلاوت، برنامه تلاوت مثلا یه مقدار منسجم تر پارسال شنیدم بوده، یه مقدار اینا اونس میاده با قرآن. یعنی شما 4 تا دستگاه یاد بگیری، یه خود تجویدت ارتقا پیدا کنه، اطمینانت از قرآن خوندن بالا بره، مطمئن باشی قرآن اشتباه نمیخونی، اینا مهمه برای ما. یا مثلا و دوست داشتیم بخش اجباری برنامه هم باشه که نشود، حفظ موضوعی من اصرار کردم، گفتم حفظ موضوعی، حفظ در دریچه و درگاه اونسه. کسی که حفظ میکنه به قول مقام معظم رهبری حافظ قرآن، این فرصت استثنایی به او دست میدهد که مجبور است برای اینکه محفوظات را فراموش نکند دائم قرآن بخواند. و کسی که دائم قرآن میخواند با قرآن چی پیدا میکنه؟ اونس پیدا میکنه. این شود مصداق این روایت امام صادق علیه السلام، طلب تل اونس، انسان از 2 ریشه میتونه باشه، یکی نسیان، یکی اونس، یا از نسیانه چون زیاد فراموشکاره، خدا رو بدخست فراموش میکنه. ان الانسان لربه لکنود، واژه انسان در قرآن جاهایی که به کار رفته نوعا بار معنای منفی داره، که روشن میشه نظر قرآن این که انسان از نسیانه. 2، انسان از اونسه، انسان نیاز داره به این که با یه چیزی مأنوس بشه. ای امام صادق، 25 تا جمله نورانی، طلب تو این فوجد تو فی این، طلب تو صبر فوجد تو فی الصوم، طلب تو نور الوجه فوجد تو فی صلات الله. این روایت طلب تو فوجد تو بسیار روایت زیبایی است. مدرد مستدرک المسائل، وسائل مستدرک الوسائل، حدیث 13810 الان تو ذهنم از چند سال قبل، نمیدونم شاید اشتباه گفتم. طلب تو فوجد تو، طلب تو فوجد تو، یه جا خوندم 25 تا فرازشو تو همین به نظرم زنجان بود سال 91 دوره قرآنی، یا آقایی بود مازندرانی بود، بعدم به من زنگ زد گفت من رفتم این روایت پیدا کردم تو حوزمون، 25 تا فرازشو بنر کردم زدم تو حوزه. خیلی حدیث قشنگیه، خیلی قشنگه، از اونایی که واقعا عجیبه، دیوانه کننده است. فرازهای آخرش فکر می‌کنم 22میشه، طلب تل اونس، من دنبال اونس می‌گشتم، یه چیزی که بی‌ارزه باش مأنوس شیم.
فوجدته فی زوجتی، تو همسر، نه فی رفیقی، فی خلیلی، نه فوجدته فی قرائت القرآن. قرائت القرآن اونی که میارزه انسان باش انس داشته باشه قرائت قرآن. قرآن، قرآن. و انقدر اهل بیت با قرآن انس داشتن، یعنی زیاد قرآن میخوندن، که امام زین العابدین علیه السلام میفرماید که لو مات من بین المشرق والمغرب، شرق و غرب عالم بمیرن، فمست و حشت و بعد ان یکون القرآنو معی، من بمونم و یه دونه قرآن، هرگز احساس وحشت نمی کنن. چون با این انس دارن. این کتاب انس بودن قرآن عجیبه. ما این همه زندانی داشتیم تو زمان شاه. اون زندانیان که با قرآن انس داشتن الان خاطراتشون رو میخونیم میگن ما تو زندان احساس تنهایی نکردیم. آقای رئیس شهری تو زندان قرآن حفظ کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در همون تفسیر راهنما 7 جلد 200 برگ اونجا پر کرد، بعدن دفتر تبلیغات گرفت شد 20 جلد تفسیر راهنما، مهندسی معکوسش کرد که حالا بعدن باید برید ببینید، شد 33 جلد فرهنگ موضوعی قرآن. یعنی تو زندان آدم میتونه باشه و 53 جلد تفسیر قرآن بعدن از آب در بیاد. اینا معجزات قرآنه. اینا جای دیگه این فرهنگ موضوعی قرآن بهترین منبع برای کار موضوعی و برای منابر قرآنی است. هی طلبه نیاد بپرسه من اگه 30 روز رفتم ما رمضون یه جا خواستم منبر برم از قرآن بگم چی بگم. فرهنگ موضوعی تو همین جامع التفاسیر 3 هست، 33 جلد. خیلی کتاب خوبیست، چون کار فقط اونیست، کار تیمی بعدن انجام شده تو دفتر تبلیغات. میدونم بعضی از کسایی که تو این تیم بودن، کار بسیار جالب و جذاب و واقعا کار بی‌نظیریست. و اونایی که تو علوم قرآن کار کردن میگن در دنیای اسلام فرهنگ موضوعی بی‌نظیره. در دنیای اسلام بله 33 جلد فرهنگ قرآن که خلاصه 33 جلد تو 3 جلد چاپ شده. اونایی که حالا میخوان تو کتابخونهشون داشته باشن 3 جلدیشو داشته باشن. این 33 جلد ببین تو زندان قرآن، زندان قرآن، یعنی آدم رو بکنن تو سلول انفرادی از خانواده، از زن، از بچه ببره اونجا شما باشی یه دونه قرآن. لذا تو زندانهای بعثی خدا بگم چیکارشون کنه. اونجا یکی از چیزهایی که ممنوع کرده بودن قرآن بود برای اسرای ایرانی. یعنی ببین چه قرآن چی کار میکنه. ما باید با این قرآن انس پیدا کنیم. اونی که انس پیدا کرد برده برادر. اونی که رفت تفسیر بخونه، ما زیاد دیدیم که رفتن تفسیر با هم که عالیه. من میگم مثلا تزمینه، میگم روزی یه جز بخون یا روزی 50 آیه بخون، روزی هم تفسیر یه دونه 2 تا 3 تا آیه کار کن. حفظ و تفسیر هم خوبه. شما اگر هر روز از امروز شروع کنید، هر روز 1 آیه قرآن رو با 7-8 تفسیر ببینید، یک رو، چند سال قرآن تموم میشه؟ 20 سال. 20 سال قرآن تموم میشه. 20 سال تو عمر 70 ساله طلبگی خیلی چیزی نیست. ولی مهمش اینه با روزی 1 آیه و 2 آیه شروع میکنی، ولی قرآن چنان مستت خواهد کرد که دیگه نمیتونی روزی 1 آیه کار کنی. روزی چند آیه اون وقت کار میکنی. پس اون وقت به جای 20 سال چند ساله تموم میشه؟ 10 ساله تموم میشه، 5 ساله تموم میشه. شروع کنیم از اول سوره حمد. شروع کنید کار ادبی کنید، کشاف ببینید، المیزان ببینید، تفاسیر مطرح ادبی ببینید، نمیدونم اجتماعی مثل نمونه ببینید، تفاسیر دیگر ببینید، روایی ببینید. مثلا البته روایی رو حتما بذارید بعد از اینکه یه جلد، مثلا یه سال شاگردی شیخ انصاری رو بکنید، بعد یه رسائل مکاسب بخونید، بعد حتما روایت رو زود ورود پیدا نکنید. روایات خیلی تاب داره، خیلی خیلی. همین امروز من داشتم تفسیر عیاشی رو میخوندم، همین آیاتی که گفتیم و دارم میگم و اینا، دیدم چقدر مشکلات داره با هم. روایات بی خود نیستش که امثال المیزان و امثال تسنیم همیشه بحث روایی رو میبرن آخر. علتش هم اینه ما به معصوم تعریضی نداریم علیاذ بالله. روایات گیر داره، در این خانه را نزدند، نپرسیدن از معلمین حقیقی قرآن. اون چه که روایات باید به ما میرسید نرسید، یه مجعل و دستم که توش واقع شد یک شد گرفتاری. بسه اون سوا قرآن مهمه. ما بنده اگر که لذا بنده حالا با مثلا علی رغم اینکه خب کارم می‌بینید، یعنی کارمون بیشتر همین کار علمی ادبی فلان اینا از تو حوزه، ولی از 3 سال پیش طرح زیباخانی رو انداختم رفتم تو کشور اجرا کردم. بعد یه عده‌ام خندیدن گفتن که مثلا آقا ول کن این حرفا، تو مثلا برو تفسیر بگو. گفتم من میدونم اگه برم یه ماه برای یه جماعتی تفسیر بگم بعد برن رفتن، ولی اونی رو که میارم تو دوره زیباخانی آخر دوره اینا برنامه ختم قرآن بهشون میدیم. یه دور باید بشینن قرآن رو کامل ختم بکنن با روشی که یاد دادیم، دفترچه‌ش رو بفرستن تا ما مدرک بدیم. و کسی که 7-8 ماه با قرآن یا 4-5 ماه با قرآن برنامه داشته هر روز بخونه، این آدم امید میرود که انس با قرآن درش ملکه بشه. من با این که تفسیر میگم اعتقادم این استش که انس با قرآن مهمتر از تفسیره، برای اینکه اونهایی که دیدیم انس با قرآن دارن، انس با قرآن در شما دغدغه فهم ایجاد میکند. اما کسی که انس با قرآن نداره، هر چند سال یه بار آقای قرائتی رو در یه حوزه میبینه، اون روز انگیزه پیدا میکنه که بره تفسیر کار کنه. و معمولا هم این روال تا 2 هفته یا 3 هفته بیشتر ادامه پیدا نمیکنه. یه روز آیت الله جوادی رو در یه جایی میبینه، بعد مثلا میگه یا واقعا عمرم تو حوزه تلف کردم، ببین تفسیر انسان رو کجا میرسونه فلان نه، انگیزه میشه بره 2 هفته تفسیر کار کنه، بعدم میگه تموم میشه. این مدل من زیاد دیدم. ولی اونی که معانس با قرآنه، اونی که دائم قرآن میخونه، مارمزون غیر مارمزون، اونی که زیاد قرآن میخونه، همیشه دغدغه کار قرآنی داره و همیشه داره بالاخره توی برهه‌های دست میزنه به 4 تا تفسیر، به 4 تا ترجمه که بالاخره بفهمه اینی که من دارم میخونم یعنی چه. اینا مهمه. لذا اونس بیافتید دنبال اونس. و اونی که اونس شما رو قوی میکنه، زیاد قرآن خوندن، دکلمه کردن قرآن، زیاد شنیدن الهان زیبای قرآن، اذا قرأ القرآن فسن اوله، این دستور اذا قرأ هم گفت نه این قرأ، اذا شرط محقق، این شرط محتمل، تو بلاغت خوندیم اذا و این، اذا شرط محقق، این شمس و کبرت که نداریم که، اذا شمس و کبرت که حتما کبرت، اما اینجا احد من المشرکین استجارک فعجب، حال ممکنه بیاد ممکنه نیاد. من وقتی میدونم زید حتما میاد نمیگم مثلا شب عروسی یکیه دیگه، تو شب عروسی که نمیگن که اگر داماد اومد اینجا مثلا آقا داماد اینو بهش بده، میگه اذا جاء داماد، یعنی دیگه داماد که دیگه شب عروسی خودش که دیگه حتما میاد که، درست شد؟ اذا قرأ القرآن، اگر قرآن خونده شد که حتما هم خونده میشه، شماها خوب استماع کنید. ما محرومیم از شنیدن صدای زیبا. انس با قرآن اینا میاره، انس با قرآن این میاره که اسم شما میذاریم زمزمه قرآنی. یه قرائتی رو که دوست داری اینقدر گوش بدی که اگه یه جا رفتی بیکار شد، یه جا تنها شد، همینجا مثلا هم نشستی بیکار، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری. این سوره ابراهیم حکیم عمرانه. مثلا خیلی از اوقات اونایی که اکشن من رد شدن جای بیکار نشستم، مثلا دارم خواهم همینجوری یه چیزی بخونم، اینو از من زیاد شنیدن. رعد مثلا تنتاوی رو زیاد شنیدن، نمیدونم امنشاوی از شهاد، از کی از کی، از بس که شنیدم و زیاد شنیدم، وقتی نشستم مثلا اگه بخوام یه چیزی همینجوری دم بگیرم، اون دمه چی میاد؟ قرآن میاد. مثلا اون چی که بعضی اینقدر مدعی گوش میدن که همینجوری که مثلا نشستین یه موقع میخواد یه چیزی بیاد، زیارت عاشورای سعید حدادیان میاد زیر زمینش. این چی میگن؟ این پس ببین این تلاوت ها ارزش داره. هی نشینیم بگیم آقا تجرید بشه درد میخوره. این انس، این انس میاره برای من. تلاوت زیبای قرآن زیاد بشنوید. همه روایات ما تو حوزه قرآن، روایات ما کاری کرده همه اعضای ما رو یه جوری درگیر قرآن کنه. میگه قرآن زیاد گوش کن. میخوای بخونی زیبا بخون. که انه اون یه خاطب و انسانه، حافظات درگیر کار قرآن کن، بله و آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. مگه نیومدی حوزه عالم بشی؟ مگه نیومدی اینجا بگی من عالمم؟ عالم رو قرآن ویژگی هایی براش گفته، گفته یکی از ویژگی های عالم آن است که بداعت و نه یا صمدیه تو ذهنشه، هر جوری بگیم که اعمال تأخری اول فرعیته، نه خیر، عالم اون کسی است که، یا عبارات کفایه رو مثلا اون عبارات های شاخصش رو وسط میگه، نه خیر، عالم این نیست، عالم اون کسی است که 49 عنکبوت بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، عالم اونه که قرآن تو سینه داشته باشه، این ویژگی عالمه، باید قرآن تو سینه بیاد، حافظ باید باشه. وقت شهید ثانی برگرده تو منیت المرید صفحه 263 بگه و کان السلف، میگه اولین کاری که یک طلبه باید انجام بدهد فل اول ان یبتدئ به حفظ کتاب الله العزیز حفظا متقنا، بشینه قرآن رو کامل متقن حفظ بکنه، لانه اصل العلوم و اهمها، چرا که این اصل همه دانش هاست و اهم همه دانش ها. و کان السلف میگه قبل از من شهید ثانی سلف و علمای پیشینیان ما اینجور بودن که لا یعلمون الحدیث و الفقه، اصلا حدیث و فقه را یاد نمیدادن به کسی الا لمن حفظ القرآن، و کسی قرآن حافظ باشه. و بعض حوزات امروز علمیه ما این شده که طلبه میاد میگه من اگه قرآن حفظ بکنم به درسم لطمه میزن یا نمیزن، یعنی اینقدر فضا 180 درجه چرخیده. شهید ثانی اگه الان بود یه حوزه علمیه میزد حافظ قرآن فقط گزینش میکرد. من نمیگم الان برید درستون رو تعطیل بکنید برید حفظ یک ساله، حفظ یک ساله رو همه اونایی که متخصصن نفی میکنن ترد میکنن، حفظ یک ساله غلطه، مگه برای کسی که 10 جز قبلا حفظ کرده باشه، فراموش کرده باشه، با راه و رسم حفظ آشنا باشه، بره اونجا سریع در از یه ماه دو ماه مثلا 10 جزش رو تثبیت کنه بعد یا بقیه 20 جز هم حفظ بکنه. حفظ یک ساله یعنی خوردن صبحانه و نهار و شام بین ساعت 8 تا 9 صبح، همه رو یه دفعه میخوای بریزی توی هاضمه هنگ میکنه. و ما از حفظ یک ساله کیا رو داریم میدیم بیرون؟ طرف اومده از دوره بیرون قرآن پرت میکنه به دیوار، نفرت پیدا کرده از قرآن، نمونه داریم ها. طرف آمده بیرون ناراحتی اعصاب گرفته من داره قرص اعصاب میخوره، طرف آمده بیرون طلبه دکتر نه کرده حتی روزنامه بخونه، حق روزنامه خوندن نداره، تا این حد به خود فشار آقا من میخوام خدا خفه کنیم که. حفظ 3 ساله معقوله با درسای حوزه، خیلی از اوقات حالا دیگه آدم متأهل هم باشه شاید حفظ 3 ساله هم جور در نیاد، ولی من به هر کسی بخواد حفظ 3 ساله هم انجام بده میگم 6 ماه الی 1 سال، 6 ماه الی 1 سال این برنامه رو اول برو، بعد برو حفظ کل قرآن انجام بده. چرا؟ برای اینکه هر جا اگه 5 جز حفظ کردی قرآن رو ول کردی برگردی به حالت اول. طرف میگه میخوام برم کوهنوردی، میخوام برم کوهنورد شم، میگم کوهنورد میخوای بشی؟ 6 ماه روزی 2 ساعت پیاده روی کن بعد بیا برو کوهنورد شو، به چه دردی میخوره؟ دردش اینه که تو اگر رفتی تو روال کوهنوردی رفتی تا اورست رو فتح کردی خوش به سعادته، اما بسیاری میرن کوه بنوردن اما نمی نوردن، وسطاش میمونن بر میگردن ها، بعد که برگشتن دیگه پیاده روی هم نمی کنن. پس اول پیاده روی رو یه سال ملکه بکن که اگر رفتی کوهنورد یه کار حسابی میخوای بکنی، اگر رفتی اون نشد حداقل برگردی به حالت اول، پیاده رو باش بدنت سالم باشه. ما الان خیلی ها داریم حافظ 5 جزئی که با قرآن الان 3 ساله اصلا هیچ کاری نداره، خیلی داریم ما. میگه من 3 سال پیش 5 جز حفظ بودم. خب الان ارتباطت با قرآن چیه؟ هیچ چیزی متاسفانه توفیق نشد و دیگه الان یعنی همون کونه ورده دیگه، یعنی رفتیم یه 6 ماه و عجب دورانی بود و اینا، خب الان چی کار میکنیم؟ چی کنز خونه افتادیم و ورزشمون دیگه نهایتا اینه، این به درد نمیخوره که. ما به هر کسی هر کجای حفظ کل قرد شد حفظش میگیم برگرد به حالت قبل، حالت قبل شما این بود، روزی یه جز بخون 300 آیه حفظ کن مرور کن که نشی مستاق این روایت پیغمبر که الا الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت خرب، اگه کسی چیزی از قرآن در درونش نباشه خانه ویرانه است، مثل خانه ویرانه میمونه. بابا این دل ویرانه رو آباد کن، این تو چی توش میخوای بذاری؟ و توش قرآن باشه. کی قرآن توش میاد؟ اینه که حداقل شيء من القران داشته باشه. اگر ما میگیم که نه ما این روایت پیغمبر قبول نداریم، یا حفظ کل قرآن یا دیگه اگه نمیشه هیچ، هم به قول هو الله برای نماز، این نمیشه، این روش و سبک سبک غلطی است. من خیلی عذر میخوام طولانی شد، یکی از اون روزهایی بودش که باید بالاخره یه موقعی براتون میخوندم، الان خوندم. ولی الان برای اینکه وقت کم نیاریم، چون راس 2:10 باید تمام کنم، یک بعد یک روزه ان شاء الله 10 دقیقه‌ای داشته باشیم توسط آقا ابوالفضل عزیزمون آقای نجفی، لذا لطف بفرمایید که اصلا سوال نپرسید، فقط گوش بدید ببینید من چی میگم. من هم از شما سوال نمیپرسم، فقط صلوات بفرستیم. آیه 66 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. من نکات مهمتر رو خدمتتون میگم. لن اولین باری است که این سوره داریم برمیخوریم، دلالت میکند بر نفی ابد نمیکند. هم صرف ساده میگفت، هم یادم صمدیه میگفت، هم یکی از اقوالی که مغنی تقویتش کرد این بود که لن نفی ابد ندارد، ابد حد نمیخوره، لذا معنا نداره که کسی بگوید که لن اکلم الیوم انسیا. شواهدی از قرآنم آوردن که لن حد خورده بود، امروز صحبت نخواهم کرد، این امروز دیگه با ابدن نمیسازه. یا اصل عدم و تأکید لن ندخلها مادامو، لن ندخلها ابدا مادامو فیها، 23 یا 24 مائده. خب اگر لن نفی ابد داره دیگه تکرار ابد بعدش معنا نداره، اصل عدم تأکید اینو میگه. از شواهد قرآنی و همچنین مهمتر از اون از لغتنامه ها، من تو لغتنامه های قویم نگاه کردم، شاید مثالا رو مغنی آورده ببینید تو بحث لن، من لغتنامه های قویم رو هم که نگاه کردم، حدس الانم اینه که العین هم همین رو گفته بود. حالا نگاه میکنم، لن آقایان کارش نفی مؤکد مستقبل است، یعنی امری رو در آینده مؤکدن نفی میکنن، هم کارش همینه. لذا نگیم نفی ابد، هرگز ترجمه ظاهرا نادرستی است از واژه لن. حالا من باید بله بگردم ببینم که لن رو آیا اینجا دارم یا نه، اینجا ندارم، بعد بگردم. یه مقدار الان شک کردم که کدوم لغتنامه ها رو دیدم، به هر حال بگذاریم، بعدا ان شاء الله اگه مدرکش رو پیدا کردم پیدا میکنم براتون میارم تو بانده. خب آقا جان، لن ارسله اینجوری باید معنا کنید، دقت، من مؤکدن نخواهم فرستاد او را معکم، همراه شما. جمله رو هم اینجوری شروع کرد که اینا دلشون بلرزه، آخرش میخواد بفرسته ها، ولی جمله رو اینجوری شروع میکنه، میگه که من مؤکدن نخواهم فرستاد بنیامین را همراه شما حتی تؤتون موثقا من الله، تا این که ان تؤتونی، ان مقدره داره، باریکلا که خوب جراحی کردی، تا این که بدهید، آتا یعتی ایتا دو مفعولیه، آتا یعتی ایتا، تو نه موثقا میشه مفعول دوم، تا بله نونم وقایه کسره ماید الله علا یا المحذوفه، میگه که تا این که بدهید به من یک وثیقه از خدا. وثیقه از خدا را المیزان میگه دو احتمال داره، یا منظور اینه که یه قسمی مثلا به خدا بخورید پیش من، موثق رو محکمش کنید، اسم خدا رو وسط بیارید، یا قسم بخورید که اگر رفتید و این کار رو نکردید یک مجازاتی بشید، به هر حال پای خدا رو تو اون موثق وسط بیارید. من الله موثقن، موثقن یعنی ما یوثق به، معنای مصدری ها ها، این که مثلا اگر این کارو نکردید یه مجازاتی از ناحیه خدا برای خودتون معلوم بکنید، ها همین که بنیامین رو حفظش بکنید. موثق بر چی بدهید؟ بر این که لتعتننی بهی، این که حتما، این لتعتننی مفسر موثقه، جمله مفسره موثقه، این موثق چی باشه؟ این که مؤکدن تحقیقاً و حتما لتعتننی بهی، این عطا بهیه که میشه معنای آورد، بیاوری بنیامین را به سوی من، الا مگر آنکه انیوحات بکن. این انیوحات اسم معول نقشش چیه؟ مستثنا می شود، مستثنای متصل، مستثنا منهش چیه؟ در تقدیره، فی کل حالن لتأتننی بهی فی کل حالن الا حال ان یحاط بکن، مستثنای منصوبه. در هر حال، در هر شرایط بنیامین را به سوی من برمیگردانید، مگر اون حالتی که ان یحاط بکن الا حالت الاحاط، الا حالت الاحاطت بکن، مگر اون حالتی که احاطه بر شما واقع بشه. یعنی یه عواملی، یعنی یه عواملی بر شما محیط بشه. مصبله؟ نه 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 نه، الا ان یحاط بکن یعنی مگر یه شرایطی، یه حالتی بر شما غالب بشه، یعنی حالتی باشه از اختیار شما خارج باشه. یعنی مثلا یه اتفاقی بیفته، مثلا یا به مرگ طبیعی از دار دنیا رفته، واقعا دشمن نمیدونم اون رو گرفته، مثلا یه اتفاقی بیفته از دایره اختیار شما خارج باشه، ولی کاملا باید مراقبش باشید. بعد سوال قرار شد نکنید، با همراه باشید. مستثنا من در تقدیره، مثل لا اله الا الله که گفتن لا اله موجودون الا الله، یه تقدیری. نه، مستثنا من موجوده در تقدیره. نه نه، اون الا معنا غیر، اشتباه گفتم. موارد دیگه ای داریم که درست میگید، موارد دیگه ای داریم که مستثنا من در تقدیره، یعنی از کلام فهمیده میشه. لتعتننی بهی فی کل حال الا حال ایحاط بکن یا حالت. فلما آتوه موثقهم، وقتی که برادران یوسف میثاق دادن به پدر، قال چی گفت یعقوب؟ گفت الله وکیل علی ما نقول، گفت الله مبتدا وکیل خبر، علی ما نقول متعلق به وکیل، خدا نگهبان و ناظر است بر اون چه که میگوییم. چرا به جای مثلا وکیل نگفت ناظر، نگفت مثلا محافظ؟ برای خاطر اینکه تو آیه بعد سخن از توکل میخواد بگه، میگه خدا وکیله و من بر او توکل میکنم و فقط هم بر او باید توکل کرد. پس اینجا سخن از وکیل میاره، ممهده برای آیه بعد. آیه بعد چی میفرماید؟ قال یا بنیه، جلسات اول، ساعت اول فرق بنیه و بنیه رو پرسیدم. بنیه چی بود؟ مسقر بود. بنیه، بنین به یا اضافه شده. ای بنین من، که نونش اندل اضافه افتاده. یا بنیه یعنی ای پسرکم. بنیه این بوده، بنیه ادغام شده، دوتا یه نون اندل اضافه هست شده. یا بنیه یعنی ای پسران من، ای پسرای من، لا تدخلوا من باب واحد، از باب واحد، از در واحد وارد نشوید به اون شهر. و ادخلوا من ابواب متفرقه، و داخل شوید از درهای متعدد. معلوم بزرگ بوده و دژبانهای متعدد داشته. تو این مورد، تو موردهای قبلی انقدر مهم نبود برای یعقوب. اینجا چون میخواد بنیامین رو باشون بفرسته، داره تدابیری میاندیشه که چش نخورن یا مورد حسادت واقع نشن. المیزان میگه که به صلاح بنیامین محفوظ بمونه، درس داره برای امروز ما. خدا رحمت کنه اموات شما رو. پدر ما 5 کلاس بیشتر سواد نداشت، ولی که من میرفت جلسات شهید متحری میشه، خیلی آدمی بود که تو مجالس بزرگ شده بود. بعد ما 4 تا برادریم، خواهرم نداریم. خب 4 تا پسر، مثلا یه خود تو چشم دیگه. مثلا یه وقت عروسی رفتیم و اینا، مثلا بابام برگشت گفتش که وایسین، مثلا من و این دوتا داداش مثلا اول میریم، بعد یه چند دقیقه بعد شما دوتا بیان، وقتی هم رفتید بد بشین کنار فلانی. ما مثلا 5 تا آدم با کت و شلوار و اینا هر کجا میرفتیم، اون موقعی که مجرد بودیم هممون، یه چند تا مطلق بار ما میکنم، به به آجا آنه بدم ماشالله 4 تا پسر آجا، ما هم جز پسرات حساب کن و فلان، از این چیزها میگفتن و اینا. خب مثلا یعنی ببین معناش اینه، اگر آدم ما مثلا اون موقع میخندیدیم به بابامون، چه کارهایی مثلا میگن، چه حساسیته، نمیدونیم اینا ریشه تو قرآن داره و اینا مثلا رفتن یه جایی یا آخوندی شنیدن. حالا خدا بیامرز جمعی اموات و شادی رو همه اموات، یه صلوات بفرستید. یه تدبیرها یادم باید بکنه، جاهایی که آدم توی حالتی قرار میگیره که میبینه در معرض حسادت قرار میگیره، چرا ما حسد دیگران رو تحریک کنیم؟ اصلا ما غیر خودمون چرا حسد دیگران رو برانگیزانیم؟ 5 تا آدم شب عروسی همه هم کت شلوار همه هم خوشتیپ فلان با هم دیگه برن تو ماشاءالله، بعضی هم که ماشاءالله هاشو طرف رو کاملا میخوابونه، آره، بعد خلو من ابواب متفرقه. این درسش امروز میشه برای ما. اگر خدمت شما عرض بکنم که طلبه ای حالا گوش داده به فرمان رهبری، چند تا بچه آورده و اینا تو این دور زمونه حاج آقا و بعد ماشینش هم ال90 و بعد مثلا پیاده هم که میشه یه دفعه 5-6 تا آدم از توش پیاده میشن و اینا درسش میشه امروز برای ما این که حواسمون جمع باشه، جاهایی تدبیرهایی بکنیم از حسد و چشم زخم دور بمونیم. دود بر شما. و ما اغنی عنکم من الله من شی دی، اینجا نکته مهم داره حواس جمع. ما اغنا عنه رو دیشب چی معنا کردیم؟ آها، کفاهو، بی نیاز نکرد او را. من میشنیدم تو مباحثه ها پیش بحث ها بعضی از دوستان دوباره اینجا ان رو معنا کردن. اینجا ان معنا نمیشه، را. بی نیاز نمی کنم من یعقوب شما را از خدا، ای من تقدیر الله، حذف مضاف. از خدا بی نیاز نمی کنم یعنی از تقدیر الله الحتمی، از تقدیر حتمی الهی من شما رو بی نیاز نمی کنم با این کار. این یه تدبیر بشریه، داره بهشون توجه میده. ما همه تدابیر رو محکم می کنیم، ولی مدعی گر صد هنر دارد توکل بایدش، باید توکل کنیم آخرش به خدا. تدبیرمون رو می کنیم اما آخرش کار رو به خدا باید سپرد، از خدا خواست. ما اغنی عنکم، داره درس توحید میده، ما اغنی عنکم من تقدیر الله الحتمی شیعن. این پس من زائده سر چی اومده؟ مفعولون مطلق، مفعولون بهش که شد انکم. این فعل اغنا انهوه. این که بداعت و نفع گفت من زائده، یا بر سر مبتدا میاد یا فاعل، یا گفت یا مفعول، نگفت مفعولون به یا مفعول. مفعول مطلق هم میتونه باشه. اینجا شیعن میشه، منتها شیعن چجوری مفعول مطلق میشه؟ مصداق شیع، مصداق شیع چی میشه؟ اغناء میشه. اغناء میشه مصداق شیع، درست شد؟ نه، صفت واسه موصوف نمیشه، مصداق شیع میشه اغناء. یعنی ما اغنی عنکم من الله اغناء، من هیچ که این من به صلاح، حالا این من شد من زائده، من بی نیاز نمی کنم شما را از تقدیر الهی اغنایی، یعنی هیچ اغنایی، من هیچ اغنایی انجام نمیدم. شما بی نیاز از خدا نمیشید. چرا؟ چرا؟ استیناف بیانی، ان الحکم الا لله، چرا که نیست حکومت جز برای خدا، خدا حاکمیت خودش را اعمال میکنه. علیه توکلتو. ببین اینجا داداش آقای صفایی، اینجا تقدیم و محق و تأخیر واقعی و فیدل هست، هست فهمیده میشه. اینجا نگفت توکلتو علیه، گفت علیه توکلتو، باید با این آهنگ بخونیم، علیه توکلتو، من فقط بر خدا توکل میکنم، مثل یا تنعبدو، مثل علا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با یاد خدا دل آرام میشه، بقیه چیزا مقدره. آرامش حقیقی فقط در پرتو یاد خداست. علیه توکلتو، فقط بر خدا توکل می کنم. و علیه فلیتوکل المتوکلون، و فقط بر خدا باید توکل کنند متوکلان. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، 68، ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها. هنگامی که داخل شدن از همون جایی که امر کرده بود آنها را پدرشان، یعنی از همون درهای متفرق، ما کان یغنی عنهم من الله من شی، با همون تعبیری که بالا بود، الا اینکه اینجا به جای اینکه بگه ما یغنی، گفت
ما کان یغنی، به جای این که بگه ما اغنا، گفت ما کان یغنی. نه لام جهودم نداره که بخوای بگی سزاوار نیست. این کانه رو چیکارش کنیم؟ بگیم کانه و مضارع ماضی استمراری معنا نداره. به یادتون میارم ابن مالک را، وقد تزاد و وقد تزاد و کانه فی حشو کما کانه اصح علم من تقدما. خود لفظ کانه، کانون یکونو و اینام نه، خود لفظ کانه گاهی زائده واقع می شود در زبان عربی برای تأکید. اینجا آفرین، یا بالاخص بین مای تعجبیه و فعل تعجب، ما کان اصح علم من تقدم بوده، ما اصح علم متقدمین چقدر صحیح بود. اینجا کانه به غرض تاکید اومده، ما یغنی، خب حالا چرا نگو ما اغنا؟ ما یغنی گفت چرا؟ چون که مثل جمله، در واقع اینطوری بگیم، امری که در ماضی اتفاق افتاده رو میخواد نازل منزله حاضر مشاهد بکنه، داره میخواد بیاره جلوی چشم، میگه نگاه کن هنگامی که از اون دری وارد، از اون راههایی وارد شدن که پدرشون بهشون امر کرده بود، مؤکدن، این مؤکدن از چی فهمیدن؟ کانه زائده. مؤکدن بی‌نیاز نمی‌کند از بی‌نیاز نمی‌کند از نداریم، این معنا نمیشه، بی‌نیاز نمی‌کند برادران یوسف را از تقدیر حتمی الهی اغناءن، هیچ اغنایی. پس این نازل منزله حاضر مشاهد میکنه و میخواد یه استمرار رو هم ضمناً برسونه، میخواد بگه هیچ موقع تدبیرهای انسان، انسان رو از تقدیر حتمی الهی بی نیاز نمی کنه. الا مگر یه استثنای منفصلی، یه استثنای منقطعی. اون این که یعقوب دنبالش بود این بود که اتفاقی برای پسراش نیفته، پس این حاجت یعقوب این بود. پس حاجتی که فی نفس یعقوب بود، نعت اول حاجت اینه، اون حاجت فی نفس یعقوب بود. اون حاجت که فی نفس یعقوب بود چی بود؟ پیدا کردن یوسف. که قضاها، که مدتها قبل هم این حاجت در نفس یعقوب تثبیت شده بود، قضاها میشه نعت دوم. حاجتی در نفس یعقوب بود که این حاجت قضاها، یعقوب قضا این حاجت را، یعنی در جانش تثبیت شده بود. اون حاجت چی بود؟ به یوسفش برسه. اینجا که به اینو گفت از ابواب متفرق برید، حاجتش این نبود، حاجتش این بود که برادرها بدون آسیب به سمت او برگردن، درسته؟ پس مستثنا میشه مستثنای منقطع، لذا حاجتا منصوبه. و انه و مؤکدن یعقوب لا لام مزحلقه لزو علم، صاحب لزو علم، باید تنوینش رو تعظیم بخونی، صاحب علمی بود. لما علمناه، لام تعلیل و مای مصدریه، لتعلیمنا ایاهو، به خاطر تعلیم دادن ما او را، صاحب علمی بود. اون علم چی بود؟ این علمه که علم بزرگی هم هست، نه یعقوب، تو دل همین آیه اون معرفت والایی که یعقوب بهش رسیده بود، اما ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. آها، تقدیر حتمی الهی رو نمیشه با تدبیرهای بشری کنار زد. این اون چیزیست که یعقوب این معرفت رو کسب کرده، اما اکثر مردم که عبارت باشن از کافرها و عبارت باشن از مؤمنین سستیمان که در مقام اعتقاد اینو میگن، اما در مقام عمل جوری همه تدبیرها رو چینده، میگه خب اینجوری که من چیندم که نتیجهش این میشه و بعدن هم که میریم یه کارخونه میزنیم و بعد از اون کارخونه سوداش یه قسمتش میره ایتام، یه قسمتش میره این کارا رو میکنیم و همه هم قطعیه تو ذهنشا، بعد یه جاش هم که به هم میخوره فوری با خدا در میفته. ویژگی‌های اهل ایمان اینه، در میفته با خدا. این اون معرفته هنوز در جانش تثبیت نشده که تو هر کاری بدان که با تقدیر حتمی الهی نمیشود در افتاد. و به قول آقای معصومی هم حرف خوبیه، اون معرفتی که این معرفت رو از پیش میاد توکله، لزوم توکله، خدا رو وکیل بگیر تو کارا. ولی اکثر مردم این گونه نیستن. ولما دخلوا علی یوسف دیگه فراز جدید داستان میشه که بهش نرسیدیم. خب چراغ ها رو اگر دوستان لطف بکنن خاموش بفرماین و از الان به بعد یه 10 دقیقه ما رو انشالله به فیض برسونید، کم کم فضا رو ببریم، دلها رو مهیا بکنیم، بریم در اون خانه‌ای که 3 سال قبل از هجرت است و الان در اون خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها داغ دارن. آیه ابوالفضل خان بسم الله به فیض برسونیم، صلواتی خط بکنیم. میکروفون رو چون روزه صدا زیاد میشه همسایه ها معترضن، به تدریس معترض نبودن، به تلاوت قرآنمون معترض بودن. مگه خیلی کم، خیلی پایین بگیرید لطفا. انشاءالله قبر حضرت زهرا سلام الله علیها رو در شرایطی که شایسته اون قبره انشاءالله زیارت کنید، صلوات دوم بلندتر بفرستید. انشاءالله که فردای قیامت حضرت خدیجه که یکی از 4 زن برتر عالم وجوده، شفیعه همه ما باشن، سوم صلوات رو بلندتر بفرستید. اب نداره، هیچ اشکال نداره. تا دوستان دعای اللهم کن لولیه که بخونن، چون امشب قطعا قلب امام زمانم داغ داره، انشاءالله شعرم پیدا میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیه الحجة بن الحسن.